بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا روایت دیروز خوندیم درباره تخییر، که وقتی دو تا روایت تعارض میکنند آیا میشه بگیم اصل ثانویه تخییر یا خیر؟ حالا امروزم یه حدیثی از امام هشتم علیه السلام میخونم. یه حدیث خیلی هم طولانیه، دو صفحه کتابه، ولی چون نکات خیلی جالبی هم داره این حدیث، حالا این حدیث رو میخونم تا بعد بینی آیا این حدیث دلیل بر تخییر میشود یا خیر. تو وسایل شیعه جلد 27 صفحه 113 حدیث 21 از باب 9 از ابواب صفات قاضی، این حدیث از امام هشتم علیه السلام و شیخ صدوق اینو تو کتاب عیون اخبار و رضا نقل کرده. منم خواستم ابتدا عیون اخبار و رضا رو بیارم، یادم رفت اون کتاب بیارم، دیگه وسایل و شیعه رو آوردم. حدیث اینه که وفی عیون الاخبار، عیون اخبار و رضا، اینو قبلا عرض کرده بودم، و وسایل و شیعه هر وقت با حدیث رو با نام شخص شروع بکنه، این حدیث از کتب اربعه است، هر وقت با نام کتاب شروع بکنه از غیر کتب اربعه است. مثلا فرض کنید وقتی یه حدیث اینجوریه، مثلا ان محمد ابن یحیی، اول حدیث اینه ان محمد ابن یحیی، یعنی با شخص شروع کرده، این حدیث میشه مال چی؟ کتب اربعه. چی؟ نفهمیدم. الان باش، پس وقتی حدیث با نام آدم شروع میشه این میشه مال چی؟ کتب اربعه. اما این حدیث که میگیم وفی عیون الاخبار با اسم کتاب شروع شده، یعنی غیر کتب اربعه. بله، نه هیچی، این فقط روش وسایل و شیعه اینجوری. بله، عیون اخبار و رضایی یکی از کتاب های شیخ صدوق، شیخ صدوق حدود 300 کتاب حدیثی نوشته که 60 تاش موجوده و 240 کتابشون از بین رفته. یکی از کتاب هایی که باقیه و موجوده عیون اخبار و رضاست، مقصود از عیون اخبار و رضا هم علیه السلام اینه که مجموعه روایات امام هشتم علیه السلام را جمع کرده توی این کتاب، پس یعنی مجموعه احادیث امام هشتم. حالا اینو یه اصطلاحی است، اونم اصطلاح فقط تو شیعه نه تو سنی ها، اینجور کتابی رو حالا، در قدیمم نه ها، حالا به اینجور کتابی میگن مسند، حالا اینجور کتابی میگن مسند. زمان خود امام رضا علیه السلام وقتی میگفتن مسند، هر حدیثی که مثل اون حدیث سلسلت و ذهب باشه که امام هشتم میفرماید از پدرم، او از پدرش، او از پدرش، او از پدرش علیه السلام تا پیغمبر برسه، اینو اون زمان امام رضا به این میگفتن مسند، یعنی هر حدیثی که راوی حدیث یک امامیه که اون امام حدیث رو از پیغمبر نقل بکنه، اینو بهش میگفتن مسند. مثلا امام هفتم علیه السلام تو زندان که بود، امام هفتم یک کتابی نوشته، اون کتابش میگن مسند امام هفتم علیه السلام، مسند موسی بن جعفر سلام الله علیه. این معنیش اینه که یعنی احادیثی که امام هفتم تو زندان مسندن از جد خودش رسول خدا نقل کرده. اون زمان مسند این معناش بود، ولی امروز مسند یعنی این که مجموعه احادیث یک شخص، چه از پیغمبر نقل کرده باشه چه از غیر پیامبر. امروز به اینجور کتاب ها میگن مسند. آره دیگه، یعنی مثلا همش مثل چشمه جوشانه همه یهاد. وقت اینم جالبه تو ذهن شریف داشته باشه، چون حالا طلبا خیلی دنبال این پزشکی و طب سنتی و این حرفا میرن، اون کتاب طب و رضا که الان به عنوان یک کتاب هم چاپ شده و همین توی طب سنتی و این حرفا بهش خیلی استناد میکنن، طب و رضا تو عیون اخبار و رضا نیست و این خود شاهد اینه که این کتاب ربطی به امام رضا نداره، بلکه خوبشو بخواید این کتاب اصلا مالی یهودیه و متاسفانه اومدن به امام رضا علیه السلام نسبت دادن، مال بخت یشوع و چیزای خلاف شرع هم توش خیلی هست تو همون طب و رضا ها، ولذا این شاهده اینه که این ربطی به امام رضا علیه السلام نداره. و اونم همینه دیگه، تمام احادیثش از پیغمبر دیگه. و فی عیون الاخبار ان ابیه، یعنی صدوق از پدر خودش، و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید ابن ولید جمیعا ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری، ان محمد ابن عبدالله المسمعی، ان احمد ابن حسن المیسمی انه سأل رضا علیه السلام. این حدیث از احمد ابن حسن میسمیه. شیخ صدوق رضوان الله علیه خیلی زیاد مرید استاد خودش بوده، استادش ابن ولید. اصلا هر چی رو ابن ولید بگوید شیخ صدوق قبول داره، هر چی رو او نگوید ایشون هم قبول نداره. یعنی تا حالا حتی یک جا نتونستیم پیدا کنیم که شیخ صدوق با استاد خودش مخالفت کرده. مخالفت که چی؟ اصلا عین یه مقلد نسبت به استاد خودشه شیخ صدوق نسبت به ابن ولید. اگر دعای امام زمان علیه السلام نبود، آدم میگفت که واقعا شیخ صدوق باید بگه مجتهد نیست، چون اینقدر مقلد استاد خودشه. ولی چون امام زمان سلام الله علیه درباره شیخ صدوق و برادرش فرموده که این دوتا برادر رو تعبیر کرده ولدین زکرین مبارکین خیرین فقیهین، چون تعبیر امام زمان سلام الله علیه درباره صدوق که فقیه هست دیگه، خب امام زمان سلام الله علیه فرموده اون دیگه سمن بطاعت. حالا اینا رو برای عرض کردم، این میسمی احمد ابن الحسن، این میسمی احمد ابن حسن میسمی آدمیه که وثاقتش ثابت نشده و ابن ولید که استاد صدوقه، این ابن ولید با این میسمی خلاصه میونه خوبی نداره. یعنی ابن ولید اعتبار و وثاقت میسمی رو قبول ندارد، این نظر ابن ولید درباره میسمی. و صدوقم چون کاملا در بس حرفای ابن ولید رو قبول داره، ابن ولید که میسمی رو قبول نداره، پس صدوقم باید قبول نداشته باشه. ولیکن شیخ صدوق خودش فرموده که خودشان یک جایی فرموده که این حدیث را که من در عیون اخبار و رضا آوردم، این حدیث را از کتاب الرحمه گرفتم و کتاب الرحمه را ابن ولید قبول داره. پس حدیث تو سندش میسمیه و میسمی به نظر ابن ولید اعتبار ندارد، اما چون کتاب الرحمه مورد قبول ابن ولیده و این حدیث تو اون کتاب هست، شیخ صدوق این حدیث رو قبول داره. نتیجه این حرف این میشه دا نتیجه این حرف اینه که گاهی یک حدیث بالخصوص اعتبار دارد با اینکه راویش موثق نیست، یعنی وثاقت به حدیث لازم و ملزوم با وثاقت به راوی نیست. گاهی به راوی وثاقت نداریم، وثوق نداریم، اما به مروی وثوق داریم. این از این قبیله. نه نه سندی نه، اون تو کتاب الرحمه با همین سنده، با همین سند توی من لایحصرم همینجوری الرحمه. خب حالا حدیث اینه که انه سأل الرضا علیه السلام یوما، این میسمی میگه یه روز از امام هشتم علیه السلام سوال کردم که یه دعوایی هست بین اصحاب ما درباره دو حدیث مختلف از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فی شیء الواحد، تو یه مطلب دو تا حدیث مختلف از پیغمبر خدا برسد، اینجا چه باید بکنیم؟ امام هشتم علیه السلام طبق این روایت فرمود ان الله حرم حراما و احل حلالا و فرض فرائض، خدای متعال واجباتی داره و محرماتی داره. اگر یک حال دیگه من عبارت ها رو بخونم خیلی طول میکشه، چون عرض کردم حدیثش دو صفحه است، خیلی خلاصه شو میگم. اگر یک حدیثی آمد حرام خدا را حلال بکنه یا حلال خدا را حرام بکنه، یا یه چیزی که قرآن فرموده و بیان کرده و نسخ هم نشده حدیث بخواد خلاف قرآن بگوید، فذلک ما لا یسعُ الأخذ به، این حدیث رو نباید بگیرید، چون که رسول خدا لأن رسول الله صلی الله علیه و آله لم یکن لیحرم ما احل الله، پیغمبر هیچ وقت نمیاد حلال خدا را حرام بکنه یا حرام خدا را حلال بکنه، بلا لیحلل ما حرم الله، حرام خدا را حلال نمیکنه، بلا لیغیر فرائض الله، واجبات خدا را که پیغمبر عوض نمیکنه، کان فی ذلک کله متبعا مسلما مؤدیا عن الله، پیغمبر فقط داره حرف خدا را میرساند، و ذالک قول الله تعالی ان اتبع الا ما یوها الی، پیغمبر فقط اون چی که بهش وحی میشه بیان میکنه، فکان صلی الله علیه و آله متبعا لله مؤدیا عن الله ما امره به من تبلیغ رساله. خب پس احادیثی که خلاف قرآن باشه اون اعتبار ندارد. قلتو عرض کردم که فإنه یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول الله. خب تا اینجا امام رضا علیه السلام فرمود که اگر خداوند یه چیزی را بگوید و از پیغمبر خلاف کلام خدا نقل بشه او حدیث را اعتبار نداره، چون پیغمبر خلاف حرف خدا نمیگوید. حالا سوال بعدی، اگر که شما ائمه علیهم السلام حدیثی داشتید که خلاف حدیث پیغمبر بود، اینجا چه بکنیم؟ یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول الله مما لیس فی الکتاب و هو فی السنه ثم یرد خلافه، تو قرآن نیست اما تو سنت پیامبر هست و شما خلافشو گفتی. فقال کذالک، اینم همین جوره، قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن اشیاء نهی حرام فوافق فی ذلک نهیه نهی الله. یه وقت پیغمبر خدا، حالا حدیث دارم میگم، پیغمبر خدا حرف خدا را بیان میکند، اینجا ملاک حرف خداست. گاهی وقتا پیغمبر اکرم یه چیزی رو واجب میکنه یا حرام میکنه. مثلا فرض کنی، حالا مثال من میگم، این مثال توی این حدیث نیست، وقوف به عرفات واجبه، رکن حجم هست، از همه ارکان حجم مهمتره وقوف به عرفات، در حالی که تو قرآن اصلا نیامده، اصلا تو قرآن وقوف به عرفات نیامده، اما وقوف به مشعر تو قرآن اومده، با اینکه وقوف به مشعر اهمیتش بنزه عرفات نیست. فَإِذَا أَفَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. پس مشعر رو قرآن بیان کرده، اینو میگیم فرض الله، اما مثلا وقوف به عرفات رو میگوییم فرض نبی. اگر اینجوری بود که پیغمبر خدا یه چیزی رو واجب کرد یا حرام کرد، اینجا میگوییم که ائمه علیهم السلام چیزی خلاف حرف پیامبر نمیگویند. اگر حدیثی خلاف فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه، اون حدیث اعتبار ندارد. چی؟ وقوف به عرفات هستیم تو قرآن نیستی. فَإِذَا أَفَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. خب نه، اما این نگفته که تو عرفات وقوف بکنید یا چیزی. میگه از عرفات که میاد این کار بکنید. مگه عرفات واجب بوده یا نه؟ نه، این نگفته. اما پیغمبر فرموده الحج و عرفه، اصلا حج یعنی عرفه. خب نه نه نه، میفرماید وقتی از عرفات آمدید، حالا عرفات واجب بوده بریم یا اصلا نه، اصلا راه خونمون از اون طرف بود، از اونجا اومدیم. نه، اینو دلیل نداریم، فقط میدونیم پیغمبر فرموده الحج و عرفه. این دقیقا مثل رکعت سوم و چهارم نماز، یعنی از عرفات آمدید. رکعت سوم و چهارم نماز فرض نبیه دیگه، رکعت اول و دوم فرض اللهه. رکعت اول و دوم خدا واجب کرده، رکعت سه و چهار و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. خب این جاها بینید امام هشتم میفرماید که اما ان نستحل ما حرم رسول الله، چیزی که پیغمبر حرام بکنه ما امام ها حلال بکنیم، او نحرم مستحل رسول الله، یا چیزی پیغمبر حلال کرده ما بگیم حرامه، فلا یکون ذالک ابداً، ابداً اینجور چیزی نمیشه. لئن تابعون لرسول الله، چون ما امام ها تابع پیغمبریم، پیغمبرم تابع خدای متعال. لئن تابعون لرسول الله کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله تابعا لامر ربه، پیغمبرم تابع خداست. خب یه آیه فرمود که پیغمبر تابع وحیه، یه آیه هم می‌فرماید که شما تابع پیغمبر باشید. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب اما یه جور دیگه ممکنه، ممکن است یه وقت خدای متعال یه چیزی را نهی بکنه، اما نهی کراهتی، یا یه چیزی رو خدا امر بکند اما امر استحبابی. اگر خدا امر کرد استحبابی، هیچ اشکال نداره پیغمبر بگوید می توانید ترک بکنید، یا چیزی رو که خداوند نهی کرده اما نهی کراهتی، هیچ اشکال نداره که پیغمبر بگوید انجام بدهید. این هیچ اشکال نداره، چون مستحب و مکروه طرف مقابلم داره دیگه. و ان الله نهى عن اشیاء ليس نهی حرام بل اعافتون و کراهتون. گاهی نهی خدا نهی کراهتیه. و امر به اشیاء ليس به امر فرض ولا واجب، اما واجب نیست، بل امر فضل و رجحان، بلکه یه امر استحبابیه. این جور جایی فما کان ان رسول الله نهی اعافت او امر فضل فذلک الذی یسعو استعمال و رخصت فیه. این هیچ اشکال نداره که آدم بگوید ترکش کنید یا فعلش انجام بدهید. وقتی دو تا حدیث میرسه برای شما، یجب الاخذ به احدهما، به یکیش باید اخذ کنید یا به هر دو تا، او به ایهما شئت و احببت، یا هر کدومی که دوست دارید. موسع اون ذالک لک، اینا همه برای شما موسع است از باب تسلیم لرسول خدا. خب این حالا کلی این حدیث، آیا این حدیث میخواد دلالت بکنه بر این که در مستحبات تخییر هست که من به اون حدیث اخذ بکنم یا به این حدیث؟ یعنی اینجوری بگیم هر وقت دو تا حدیث وارد شد، اگر بحث واجب و حرام جای تخییر نیست، اما اگر دو تا حدیث وارد شد که مکروه و مستحب را میگوید، اینجا جای تخییر هست. یعنی تخییر مال مستحب و مکروه. ولیکن جوابش اینه که نه، این حدیث نمیخواد بگه تو مستحب و مکروه تخییر هست. این حدیث میخواد بگوید هر چیزی که مستحبه ترکش جایزه، نه از باب تخییرها. مثلا فرض کنید که نمیخواد بگه مثلا نافله ظهر و عصر رو بخونید یا نخونید مخیرید، نه اینه نمیخواد بگوید. میخواد بگوید که نافله ظهر و عصر امر داره و مستحب بخوندنش، اما هر مستحبی ترکش جایزه. نمیخواد بگوید که مخیرید بین فعل و ترک، چون اگه مخیر باشیم بین فعل و ترک میشه مباح، مباح میشه، در حالی که فرض حدیث اینه که این مستحب و مکروهه. بنابراین این حدیث هم دلالتی بر تخییر نمی کند. مثلا